بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث من اجازه بفرمایید که جمله رو عرض کنم در ارتباط با گفتگوی دیروزمون که به نظر من یکی از امتیازاتی که در حوزه علمیه مقدس قم هست اینه که طلاب و فضلای محترم اهل سوال و جواب و گفتگو و بحث هستند و این یک امتیازه که در حوزه قم وجود داره و در حوزه های دیگه خیلی کم هست. معروفه میگن حضرت امام موقعی که تبعید شده بودن به عراق و حالا پس از مدت کوتاهی که بحث شروع کردن، یه چند روزی که گذشت فرموده که اینجا چجوریه، هیچ کسی چی نمیگه، تو درس هم یه کسی منبر رفته و یکم گوش میده و بعدم خاموشن میرن، چطور هیچ کسی چی نمیگه. بعد بالاخره مرحوم حاج آقا مصطفی شروع میکنن و همونطوری که در قم، چون در قم معمول بود تو درس ایشون بحث میشد، گفتگو میشد، همه درس ها مثل همه درس هایی که از رسوم سابقه دار قم هست، بالاخره مرحوم حاج آقا مصطفی شروع میکنه و آهسته آهسته در نجف هم این حالت به وجود میاد که میپذیرن که تو درس های خارج سوال و جواب بشه، بالاخره طلبه با اون گوینده صحبت کنه بگه. این یک امتیاز بسیار خوبیه و واقعا باید ترویج کرد، تشویق کرد که فضلای محترم اهل تحقیق و بحث و گفتگو باشن. البته معلومه که معمولا سوالی که توی جلسه مطرح میشه مربوط به همون بحثیه که تو جلسه مطرح هست و قاعدتا هم میبایست متناسب با همون بحث باشه. یه سوال مثلا یه بحث دیگری رو که نمیارن تو اون بحثی که دارن گفتگو میکنن. معمولا آقایون به اصطلاح طلاب محترم تو همه درس ها که تشریف دارن، حالا من کاری به این جلسه ندارم ولی اصولا اینجور هست که همون سوال مطرح میشه. خیلی کم میشه که سوال به اصطلاح مال یه جای دیگه باشه یا یک فاصله زیادی ما مطلب داشته باشه. داستان های زیادی هم نقل شده است و نقل میشد بین در مسئله استاد و در حقیقت اشکال شاگرد. داستان‌های زیادی برای ما گفتن، بعضیاشو شنیدیم بعضیاشو دیدیم در طول تاریخ تحصیلمون در قم که خب درس خیلی از بزرگان توفیق داشتیم شرکت میکردیم. معروفه میگن که یکی از اساتید زود ناراحت میشده و زود عصبانی میشده و هرچی به دوستان بهش میگفتن دیگه عصبانی شدن نداره، همینطور گفته بکن تا تموم شه، اونا بالاخره میبینه که نمیتونه و مشکل میشده براش، زود عصبانی میشده. بالاخره وقتی نظر میکنه که این دفعه اگر عصبانی شد فلان مبلغ مثلا بده. یکی از این آقایون طلاب هم اطلاع پیدا میکنه که آقا چنین نظری کرده، تصمیم میگیره که به هر قیمتی از آقا را عصبانی بکنه و اون پول نظر بالاخره گیر بیاره. و معروفه که بالاخره اون استاد درس که شروع میکنه، حالا بقیه که توجه نداشتن که ایشون نز کرده یا این آقا میدونه که دنبال این مسئله هست، و هر حال اشکالشو میگیره و هی دنبال میکنه، حالا هرچی دیگرانم میگن که بابا ولکن فلانا، دنبال میکنه تا بالاخره آقا دست میکنه تو جیبش و اون مبلغ مرده نزشو در میاره و پرت میکنه و عصبانی میشه و میبینه که چاره نداره. از این داستانها خیلی نقل میکنن. مرحوم آیت الله بروجردی اون مقداری که ما یادمون هست هر وقت عصبانی می شدن و خیلی ناراحت می شدن اینها، و یک آقای معروفی بود که خیلی اشکال می کرد و دنبالم خیلی می کرد، من یادم هست، شاید خدا نمیدونم الان حیات دارن ندارن، درست اطلاع ندارم، عرض کنم که می گفتن با چه زبانی باید باشیم صحبت کنم دیگه، یعنی تکرار که می کردم داخلش می گفتن با چه زبانی مثلا بگم بهش، یا آقای هم گفت آقا ترکی بگید شاید بفهمه. به هر حال من واقعا خودم خیلی خوشحالم، خیلی لذت میبرم از اینکه دوستان سوال میکنن، جواب میگیرن، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم و بالاخره مباحثه به نظر خودم زنده میشه و این چیزی است که مقام رهبری هم روش سفارش دارن. این که ایشون مکرر میفرمایند تولید علم، تحقیق، پژوهش و این تأییدهایی که زیاد میشه اختصاص به علوم مادی نداره، در علوم انسانی هم زیاد تأکید شده و در علوم انسانی به خصوص علوم فقه و بالاخره معارف الهی و علومی که در حوزه ها مورد بحثه اصلا مقام معظم عرب، ولی نظر دارم که آقایون طلاب میبایست به اصطلاح اهل تحقیق و بحث و گفتگو بشن. من شخصا هم خیلی علاقه دارم و دوست دارم، و حالا ما بحثمون رد در ردیف بحث و اینا حساب نمیشه، ولی همین گفتگویی که با هم داریم، همین آقایونی که در خدمتون هستیم و گفتگویی که داریم، هدفم غیر از اینکه بحث بشه، خوشبختانه ما اهل فتوا نیستیم و رساله نداریم و دایه مرجعیت هم نداریم و هیچ وقت هم اهل افتا و استفتا و جواب فتوا هم نیستیم. هر وقت هم کسی اگر احیانا گوشه کانسی می نویسن، من نویسم این مربوط مراجع اعزامه و فلان مرجع مراجعه کنید، دفتر جوابتون رو میده. عرض کنم که اهل افتا نیستیم، ولی از پیگیری یک مطلب و رسیدن به یه جایی که بتونم خودم رو قانع کنم، بالاخره از حقیقتش اگر میخواد تو بحث فقه القرآن از مرحوم آیت الله اردبیلی، مقدس اردبیلی آموختم و به ایشون علاقه خاصی دارم، از این جهت که یک فقیه مقدس، مقید، متدین، محتاط در عمل، ولی در فتوا و بحث‌های اجتهادی یک فقیه راحت، آزاد و شجاع و فراوان مطالبی خلاف مشهور و خلاف شهرت ندارن، خیلی شجاعانه در بحث‌ها وارد میشن. موقعی که ما فقه القرآن رو بحث می‌کردیم، از زبده ایشون خیلی استفاده می‌کردیم، و در زبده اگر واقعا دوستانی که اهل دقت باشن کتاب ایشون رو ملاحظه فرمایید، زبده از کتاب‌هایی است که قدرت استنباط و اجتهادیشون رو به خوبی نشون میده. بنابراین اگر حالا دیروزم این مقداری ما یه خود دنبال کردیم، انشاءالله کسی ناراحت نشده باشه، و منم واقعا سعی میکنم عصبانی نشم و نبایدم واقعا عصبانی شد، انشاءالله کم عصبانی هم نشدیم، ولی دوستان خوبه که پیگیری بکنن، تحقیق بکنن، به جایی برسیم. حالا خوشبختانه متاسفانه دیگه من نمیدونم تو این مسئله زمی زازناب مسلمه به امرت مسلمه، خب یه سری بحث های مختلف فقهی و علمی مطرح شده و اشکال و جواب هایی مطرح شده، حالا در کتب عادی و متعارف راحتی رد شدن، و مرحوم محقق همینجا وقتی شماره کردن، همینطور که میدونید 4-5 مورد رو از مواردی که حکم زانی قتل ذکر کردن، یکیش هم کسی است که ذمی که زنا به امرأة مسلمه، ولی دو سه تا بحث و شبهه در این مورد وجود داشت که اینا رو خود ما بیشتر از شاید متعارف دنبال کردیم. یکی همین مسئله بود که شامل سایر کفار هم میشه یا نمیشه، خب یه بحث مفصلی انجام گرفت. خب دیگران معمولا میگن که شامل غیر ذمی هم و سایر کفار هم میشه و غیر یهود و نصارا هم میشه. ما هم دنبال دلیل هرچه گشتیم دلیل پیدا نکردیم، الانش هم همینجوره، و باید بگم دلیل واقعا پیدا نکردیم، ولی فتاوا ملحق کردن و فتاوا میگن که ذمی و غیر ذمی فرق نمیکنه، یا یهودی و مسیحی با بقیه فرق نمیکنه. خب فتواست دیگه، ولی دلم میخواست یک مدرکی همین آقایون میفرمودن، حالا استظهار کردن، از همین دو تا روایت استظهار کردن، گفتن فرمودن رفتن. نکته دوم مسئله بود که اسلام واقعی و اسلام للتخلص عن العقوبه رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن و از کاشف الغطا نقل کردن، از دیگران نقل کردن. کاشف الغطا به عنوان مرحوم کاشف الغطا رضوان الله به شکل احتمال ذکر فرموده بود، و صاحب جواهر اون آخر خودشون این احتمال رو تایید کردن. من امروز نگاه میکردم، حالا اون کتاب آیت الله خوی رو من ندارم، قرار شد کتابش رو تهیه کنیم، کتابشون هم ببینیم، ولی همینطور که میدونید مرحوم آیت الله فاضل که خب به هر حال از فقهای بزرگ و معاصر حوزه علمی قم بودن و این بحث‌های حدود رو مفصل بحث کردن و در 3 جلد هم چاپ شده، منتهی برخلاف روش معمول کتب علما به فارسی به اصطلاح ترجمه شده بحث شده، شرح تحریر امام هست کتابشون. مراجعه کردم در این مسئله، دیدم که یکی دو تا نکته اضافی ایشون دارن، و ایشون در همین مسئله الاسلام یا جب ما قبله، یه نکته اضافهشون اینه که اثبات میکنن که در کتب شیعه و روایه شیعه هم وجود داره، همینطوری که صاحب جواهر اشاره کردن که موجود است در کتب عامه و خاصه، در کتب شیعه وجود داره، ولی صاحب ریاض گفتن که این حدیث عامیه و چون عامیه خیلی بهش توجه نکنن نمیکردن. خب صاحب جواهر هم فرمودن وجود داره، ایشون مدرک رو ذکر میکنن، میگن در کتب خاصه وجود داره و در داستان اسلام آوردن برادر ام سلمه که در شرح یک آیه شریفه هست او رو آوردن که ام سلمه پرسید از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خب برادر من اسلام آورده و شما خلاصه قبول نکردید و اینا، حضرت فرمودن چنین کرده چنان کرده و دشمنی ها چه بوده. خلاصه او گفت که من شنیدم که شما فرمودید در اسلام یا جب ما قبله، حضرت فرمودن بله. بسیار خوب، اسلامش رو قبول کردن به استناد الاسلام یا جب ما قبله. آیت الله فاضل بعد از اینکه مدرک رو نقل میکنن میگن اون چرا، حالا اجازه بدید من اصلا عبارتش نمیگم، میگن اون چرا که مرحوم کاشف الغطا به شکل احتمال ذکر کردن من به شکل جزم قبول دارم و حتما همینطور است که الاسلام یجب ما قبله شامل این مورد میشه. پس بنابراین ذمی یا هر کافری بعد از اینکه زنا کرد اگر اسلام آورد و ثابت شد که اسلامش حقیقیه نه اسلام للتخلص عن العقوبه، این یسقط عنه الحد مطلقا. عبارتشون این هست، ایشون میگن که بعد از اینکه نقل میکنن حدیث ام سلمه نها رو، عبارت فارسیشون اینه: اون چرا صاحب کشف القطاع به صورت احتمال فرموده ما به صورت جزمی میگوییم، و اون این که اگر ذمی، عرض کنم که اگر ذمی اسلام، اگر ذمی بعد پس از زنا، اگر ذمی پس از زنا اسلام آورد، اسلام افعال گذشتهش را پوشانده و هیچ حکمی بر زنای او مترتب نمی شود. در صفحه در جلد اول از زادات کیفری، اسمش گذاشتن زادات کیفری، در جلد اول کتابشون صفحه 396 این عبارت کتاب آقای مرحوم آیت الله فاضله. پس ایشون هم تقریبا هم نظر کشف القطاع رو قبول دارن، هم نظر صاحب جواهر رو قبول دارن، یعنی گفتن اگر اسلامش اسلام واقعی شد جذب ما قبله و اصلا کل حد از ساقط میشه، نه قتل تنها از سابقه ساقط میشه، حتی جلد هم براش نیست و هیچ حکمی دیگه براش نیست. نظر به اصطلاح آیت الله مرحوم آیت الله فاضل. خب حالا باز خوشبختانه متاسفانه
اسلام ظاهری در سیره عملی پیامبر ابو سفیان زنش از معروفین مکه بودن، خود ابو سفیان هم زناچار بود که تاریخ همش پر
خب
اون کار خلاف قانون داد معاویه اون شخص و امراض و ملحق کرد. خود هندم که مرحوم محدث قومی در روز اعلام بود، در حال اعلام بود اصلا مشهور، اینا وقتی آمدن مسلمان شدن به ایران رو نفت نزد که همون اسلامی یاد مقدر عملن هم هست لفظن هم هست.
بله، حالا در عمل همونطور که بارها اینجا گفتش دست، عمل لسان نداره، یعنی عمل اطلاق نداره، به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. زمان پیغمبر این کار کردن کارشون هم درست بوده، اطلاق قابل تمسک نداره. اعمال و افعال به اصطلاح اعمال مسلم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حجت شرعی است، اما لسان نداره که به اطلاقش بشه تمسک کرد و کشید تا زمان ما و در زمان ما هم تطبیق بکنیم. اما بیان اطلاق داره، الاسلام یجب ما قبله یک بیانه، اگر ثابت بشه که چنین تعبیری از خود پیامبر اکرم آمده است در برابر عمل پیامبر اکرم، این قابل استناد به اطلاق، ولی اون قابل استناد به اطلاق نیست، یعنی عمل قابل استناد به اطلاق نیست، رو لسان نداره. بارها این گفته شد چی؟ بله بله. خب اون به خاطر تخلص بود، اصلا ما رعو بحثنا قالو آمننا، یعنی وقتی دید الان میخونه ادامش کنن گفت من مسلمون شدم، این معلومه برای تخلص از عذابه و هم که قبول دارن اگر برای تخلص از عذاب باشد این تأثیر نداره، در اونجایی که واقعا احراز بشه که اسلام واقعی است نه برای تخلص از عقاب. ولذا به این روایت هم میگن تمسک نمیشه کرد، به خاطر اینکه این روایت تقریبا صریح در اونجایی است که برای تخلص از عقابه، چون معلوم بود اوردنش تو دادگاه رسمی و حکومت وقت رو میخوان اعدامش بکنن، گفت من اسلام آوردم. خب معلومه که این اسلام برای ظهورش دیگر، بلکه باید گفت نص در اینه که برای تخلص از عقابه. اگر اسلام برای تخلص از عقاب باشه که بحثی نداره، که اون اسلام فایده نداره، اون اسلامه.
مطلبی هم که ایشون فرمودن که معاویه ابوسفیان به عده‌ای
بله حالا برای هرچی بوده بالاخره برای هر بر ظهور هم دارین داره که برای تخلص بوده، ولی در هر حال این یک اصلی است که در علم اصول مکرر افاضل فرمودن عمل معصوم حجت شرعی است در مورد، ولی تمسک به اطلاق نمیشه که چون لسان نداره، ولی روایاتون لسان داره به اطلاقش هم میشه تناسب که در هر زمانی میشه آورد. این تفاوت بین به اصطلاح فعل عمل هست. خب از این بحث گذشتیم دیگه، دوباره نمیخوایم برگردیم. یک نکته بسیار خوب جدیدی باز بین صاحب جواهر رحمت الله علیه و بین مرحوم آیت الله خونساری مورد بحثه. خب بالاخره حالا آیت الله خونساری که از فقهای اخیر بودن و از تقریبا همطور که عرض کردم ایشون هم از فقهای هستن که در فتاوا باز خیلی شجاعانه وارد میشن، ولی در عمل خودشون معروفه که از محتاطین و مقدسین بودن. عرض کنم که حالا ما چون بر اساس عبارات محقق در شرایع حرکت میکنیم، من عبارت رو میخونم تا میرسیم به این نکته که فرمایش آقای خونساری رو هم میخوام در جواب صاحب جواهر ببینیم که چیه. بحث در این بود که قتل مجازات زناست در چند مورد، در کل در پنج مورده. عبارت محقق به این کیفیت هست: اما القتل فیجب على من زنا به ذات محرم کالام والبنت و شبههما، این یک. و ذمی اذا زنا به مسلمه، این دو. و کذا من زنا به امرأت مکرهن لها، این سه. این سه موردی که ایشون تصریح میکنن که حکمش قتله. ما این ستا رو تقریبا بحث کردیم، مدارکش هم ذکر کردیم، یعنی روایات باب رو آوردیم، در به اصطلاح ذات محرم مفصل بحث شد، در ذمی همین بحثایی که انجام شد دو تا روایت مورد بحث بود، در من زنا به امرأة مکره هم دو تا روایت خوندیم که من اغتصب و امرأتن فرجها، عرض کنم که یقتل، یا من اغتصب و امرأتن نفسها یقتل، دو تا روایت هم خوندیم و بحث شد. قبل از اینکه به دو مورد دیگه ایشون اشاره بکنن مرحوم محقق، این سه مورد که ذکر کردن میفرمایند که ولا یعتبر فی هذه المواضع الاحسان بل یقتل علا کل حال شیخن کان او شابن. این یه مطلب، احسان اینجا تأثیری نداره، یعنی در این سه مورد حداقل، من زنا به ذات محرم، ذمی که زنا به امرأة مسلمه، زانی که مکره باشد مزنی علیها را، در این سه مورد احسان تأثیر نداره. یعنی میخواد طرف زن داشته باشه، میخواد زن نداشته باشه، اگر یکی از این سه تا بود یقتل. ولا یعتبر فی هذه المواضع، که حالا قدم مسلمش این سه موردی است که قبلا ذکر کردن، الاحسان بل یقتل علی کل حال شیخن کان او شابن، یه مطلبشون. بعد فرمودن و یتساوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر، این هم یه مطلب دیگه است که فرقی نمیکنه که اون زانی به ذات محرم یا زانی به امرأة مسلمه، کافر زانی به امرأة مسلمه یا زانی مکرهن، فرقی نمیکنه که حر باشه یا عبد باشه، مسلم باشه یا کافر باشه. بعد مسئله چهارم رو گفتن و کذا قیل فی الزانی به امرأة ابیه و ابنه، یکی از جاهایی که حکمش قتله کسی که زنا بکنه به زن پدرش یا به عروسش، به زانی به امرأة ابیه و امه. این هم چهارم. پنجم بعدی است که بعد میرسیم که یه مسئله رو مطرح میکنن، بعد پنجم رو ذکر میکنن. در کل پنج مورد حکمش قتله. این ولا یعتبر فی هذه المواضع الاحسان، خب شراح مثل مسالک جواهر اینا وارد بحث شدن که تو احسانیش تأثیر نداره، یعنی اون کسی که ذات محرم بوده مثلا زنا با ذات محرم کرده، یا کافر زانی به امرأة مسلمه، یا من زنا به امرأة مکرهه، اینا چطور احسان تأثیر نداره؟ عدل احسان اطلاق داره و عدل احسان میگه که اگر کسی زنا کرد و محسن بود حکمش رجمه. وقتی کسی زنا کرد و محسن بود حکمش رجمه، هر کی میخواد باشه، میخواد زنا به ذات محرم باشه، میخواد زنا به مسلمه باشه، میخواد به زناشه باشه، حکمش رجمه. این ادله هم که گفتیم میگه حکمش قتله. بنابراین دو دسته روایت در باب اینها وارد میشه. یه دسته میگه حکمش قتله، یه دسته میگه اگر محسن است حکمش رجمه. در روایتی که در باب ذمی زانی به اصطلاح امرأة مکره هست، داره که عرض کنم عبارت روایت سکونی هست، باب 19 حد زنا حدیث 9. عرض کنم که جایی که تصریح کرده خود روایت که میگه عذر میخوام، صحیح برید اجلی، حالا خوشبختانه هم سند ظاهرش پیداست که صحیحه، آقایون هم در جواهر در جاهای دیگه خودشون میگن صحیح برید. صحیح برید اجلی میگوید که سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال یقتل. خب تا اینجا با بقیه روایات مثل همه. قال یقتل محسنا کان او غیر محسن. تو این روایت این کلمه اضافه شده، یعنی خود امام فرمودن که فرقی نمیکنه محسن باشه یا غیر محسن باشه، در جایی که زانی مکره باشه مذنی علیها را ولو محسنم هست و طبق ادله احسان محسن حکمش رجمه، اینجا حکمش قتله. عبارت اینه دیگه، من اغتصب ان رجل اغتصب امرأة فرجها قال یقتل محسنا کان او غیر محسن. البته در صحیح زراره هم همین حکم رو داره، ولی محسنن کان غیر محسن رو ذکر نکرده. در روایت برید اجلی محسنن کان غیر محسن ذکر کرده، در روایت زراره که بعدش روایت زراره هم بودیم، دو تا روایت قبلا خوندیم. بله، قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یغصب المرأة نفسها قال یقتل. کسی زنی رو یغصب نفسها یعنی فرجها، یعنی بالاخره برای زنای با او اغتصاب میکنه. اون روزم بحث شد که حالا من آقایم یک کمی توضیح فرمودن که من تعبیر میکردم آدم ربایی در حقیقت یعنی اغتصاب، یعنی زنی رو قصب کرده، قصب کرده که بره باش زنا بکنه، دزدیده، یه زنی رو دزدیده برده که باش زنا بکنه، یعنی اکراهن باش زنا کرده. این دوتا روایت میگه اغتصب فرجها یا اغتصب نفسها، فرمودن که قال یقتل. در یکیش تصریح شده که کان محسنن، محسنن کان و غیر محسن. پس مرحوم محقق که فرمودن ولا یعتبر فی هذه المواضع، یعنی در سه مورد رو فرمودن که لا یعتبر فی هذه المواضع الاحسان بل یقتل علی کل حال، آقایون گفتن در زنای به اکراهش روایت داریم و روایت هم صریحا گفته است محسن و غیر محسن، اما در بقیهش روایت نداریم یا مدرک نداریم. و تعبیر این هست، حاصل بحث صاحب جواهر رحمت الله علیه این هست که به خصوص در ذمی زانی به امرأة مسلمه یا حالا مطابق نظر مشهور کافر زانی به امرأة مسلمه، ذمیاً کان و غیر ذمیاً علی قول مشهور، اگر یک کافری با یک زن مسلمه ای زنا کرد، مطابق روایت دو تا روایتی که خوندیم حکمش قتله. در مکره زنی که زانی که مکره هست زن را، روایت میگه محسنن کان و غیر محسن فرق نمی کنه. اما در باب ذمی اگر زنا به امرأة مسلمه که حکمش قتله و ادله احسان میگه حکمش رجمه، این روایات میگه حکمش قتله. بنابراین روایاتی که میگه حکمش قتله با روایاتی که میگه حکمش رجمه، اینا با هم متعارضن و تعارض عمومی من وجهه. صریح عبارت جواهر که حالا عبارت من میخونم عمومی من وجهه، یعنی چه؟ یعنی یه جایی هست که بالاخره زنای ذمی به امرأة مسلمه هست که مطابق روایت حکمش قتل محسنم نیست، یعنی اون کافر زن نداشته و این کارو کرده. یه جایی هم هست که کافر زن داشته و به اصطلاح زنا کرده، یه جایی هم هست که محسنه ولی کافر امرأه مرتن مسلمه نیست. بنابراین این دو دسته روایت که محسن حکمش رجمه، میخواد ذمی زانی به امرأه مسلمه باشد یا نباشد. ذمی زانی به امرأه مسلمه حکمش قتله، میخواد محسن باشه میخواد نباشه. یک جایی هم هست که زانی به امرأه مسلمه هم هست محسن هم هست. مجمع جمع این دو تا دو دسته ادله است. پس دو دسته روایت با هم تزاحم دارند، به تزاحم عموم من وجه. ادله احسان میگه حکمش رجمه، ادله به اصطلاح زنای کافر به امرأه مسلمه میگه حکمش قتله. در مجمع که یک کافری به زن مسلمی هستند دو تا دلیل وارد شده. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اذا، یا به تعبیر یکی دیگه از بزرگان هست، که این دو تا دسته روایت که میاد درباره این مورد، اگر خود شارع تقدمی برای هیچ کدومش قائل نشده باشه، نگفته باشه کدوم مقدمه، باید چه کار کرد؟ گفتن مقتضای قاعده تخییره و امام باید قائل بشه به اینکه میتونه قتلش رو انجام بده، میتوندم از کنم که رجمش رو انجام بده. امام مخیر میشد بین قتل به استناد این روایت برید اجلی و همون روایت بعدی صحیح زراره، میتوندم حکمش رو به قتل متوصل بشه به استناد به اصطلاح ادله قتل زانی به امرأه مسلمه. اختیار با امام میشد و قاعده تخییر هست. این قاعده تخییر رو دو سه نفر بهش اشاره کردن. صاحب جواهر رحمت الله علیه هم اینجا میگن که مقتضای قاعده حکمش تخییره. حالا عبارتش رو لطف کنید. صاحب جواهر میفرماین که عرض کنم که بعد از اینکه محقق گفتن لا یعتبر فی هذه المواضع الاحسان، ایشون میگن بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، یعنی هر سه تا مطلب رو، یکی که احسان تاثیر نداره، حر و عبد هم مثل هم هستن، کافر و مسلم هم مثل هم هستن، فی شیء من ذلک، یعنی هر سه تا مطلب رو میگن لا اجد فی شیء من ذلک خلاف. ولا قال بالفرق، یعنی کسی هم فرق نگذاشته است بین به اصطلاح محسن و غیر محسن در کافری که زنا به امرأة مسلمه. بعد میگن که لو سلم التعارض بین اطلاق الادله هنا، یعنی ادله که حکم قتل میکنه، و بین غیرها من وجهن، یعنی ادله قتل اینجا هست، ادله احسان هم اونجا هست و نسبتشون تعارض من وجهه، فلا ریب ان ترجیح لما هنا، یعنی شک نیست که باید بگیم که روایت قتل مقدمه. چرا روایت قتل مقدمه؟ لما هنا ولو لفتوى الاصحاب، یعنی دلیل تقدم رو میگن، چون اصحاب گفتن حکمش قتله، فتوای اصحاب که حکمش قتله موجب میشه این روایت تقدم داره. خب حالا فقیهی که یه خورده مقدس باشه و خیلی احترام از فتوای اصحاب بگذاره، خب راحت میگه بله فتوا الاصحاب رد میشه. فرقش اینه که اون رجمه و اون قتله. این قتل به سیف میتونه باشه، این قتل به سیف میتونه باشه، با حلق آویز هم میتونه باشه، با گلوله هم میتونه باشه، ولی رجم رجمه. هر چه هست رجم یک عذابه. اینو ما در آیه که بحث میکردیم گفتیم او داره اشد عذابه. انشاءالله بعدم میرسیم که اشد عقاب هست، که جلد عقاب ساده است، رجم عقاب شدیده و رجم یکی از انواع مجازات هاست. در عبارت اولیه خود صاحب محقق هم که ذکر فرمودن که القتل و رجم و کذا کذا، اما القتل فکذا و کذا. بنابراین رجم غیر از قتله، رجم یک نوع قتله. حالا بعضی هم خواستن حالا انشاءالله میرسیم این موضوع را که کتابی در این زمینه نوشته شده که اشاره کردم. انشاءالله میرسیم از بحث دور نشم. بله دیگه ایشون میگن ترجیح لما هنا ولو لفتوا الاصحاب. خیلی خوب، چی دیگه که ندارن که میگن روایت قتل مقدم است بر روایت رجم، چون در مورد کافری که زنا به امرأت مسلمه روایت میگه قتل، خب اون روایت هم میگه رجم، اهم از این که محسن باشد یا نباشد. خب اینجا قتل فقط متأخر نداره، هر دوش هستن، امام و خیاره میتونه قتل بکنه میتونه رجم بکنه. مقتضی القاعده خب قتل، روایت میگه قتل، اون روایت هم میگه هر کس زنا کرد و محسن است رجم ندارد، ذمی کافر مسلم هر میخواد باشه. روایت میگه من زنا و کان محسنن حکمش رجم، داره غیر مثلا کافر داره نداره، ذمی داره نداره، غیر ذمی داره نداره، من زنا و کان محسنن حاصل روایات باب احسانی میشد، هر کسی که زنا کرد و زن داشت حکمش رجمه. خب در مورد ما همین زانی به امرأت مسلمه حکمش رجمه، چرا؟ برای اینکه زن داشته و این کارو کرده حکمش رجمه. ادله رجم اینجا رو میگیره، ادله قتل هم اینجا رو میگیره. ایشون میگن تعارض عموم من وجهه، و چون عموم من وجه هست تقدم با قتل لفت ول اصحاب. خب حالا مرحوم خونساری میگن اینجور نیست، حالا من نمیگم تا شما بگید چرا میگی، مرحوم خونساری میگن، منم خون ساری میگن، اگه آقا خون ساری باشون دعوا میکنید و حرف نیست، خودشون بیان دفاع کنن. حالا اجازه بدید مرحوم خون ساری به آقای به صاحب جواهر میگن که این متن عبارت آیت الله خون ساریه. عرض کنم که وقال الفقیه الخون ساری فی جامع المدارک، صفحش هم ما یادداشت کردم، جلد هفتم صفحه 28. اما عدم الاعتبار بالاحسان، حالا نسبت به اون مورد اکراه رو میگن، چون در خود روایت ذکر شده بود و داشت که محسنن کان و غیر محسن، اونجا رو قبول داریم، اما نسبت به کافر ذمی عبارتشون اینه، مرحوم خونساری در جامع المدارک، اما عدم الاعتبار بالاحسان به نسبت الی ذمی زانی بالمسلمه فیشکل، حیث ان ظاهر الادله العلیه، ظاهر ادله احسان اینه که احسان علت رجمه. حالا در مسئله قتل کفر علت قتل نه، زنای به مسلمه علت قتل، کفر علت قتل نیست. حالا استثار ایشون البته هست، ظاهر لان فیشکل حیث ان ظاهر الادله العلیه فل احسان یوجب الرجم. حالا جواب صاحب جواهره ها دلیل اینکه جواب هست این عبارت آوردن، یوجب الرجم فمع التزاحم و عدم تقدیم احد المقتضیین من طرف الشرع مقتضی القاعده التخییر. خب یه فقیهی مثل آیت الله خونساری خیلی راحت میگن که دلیل رجم میگه هر کس زنا کرد و محسن بود حکمش رجم، دلیل قتل میگه از ذمی اذا زنا به امرأة مسلمه حکمش قتل، هر دام اطلاق داره. این دو تا دلیل در ذمی زانی به امرأة مسلمه جمع شده، یعنی ذمی که زن داره و با یک زن مسلمان هم زنا کرده، هم روایت قتل میگیرتش هم روایت رجم میگیرتش. مقتضی القاعده تقدم به احدهما بر آخر را شارع چنین نگفته. اذا لم یکن تمع التزاحم و عدم و تقدیم احد المقتضیین من طرف الشرع، ما جیب خودمون بگیم که چون فتوای مشهور این طرف است پس این طرف تقدمه، فتوای مشهور حجیت نداره که، فتوای مشهور فتواست، فتوا برای خودشون حجت و برای مقلدینشون، یک دلیل شرعی که نیست که. بنابراین فمع عدم تقدیم احد المقتضیین من طرف الشرع مقتضی القاعده التخییر، این عبارت مدارکه. بعد میگن این جواب صاحب این که مال جواب صاحب جواهر است، فقط یدعا، یعنی متن عبارت صاحب جواهر آوردن، فقط یدعا عدم وجدان الخلاف، چون اونجا گفتن که فلا اجد خلافن، فقط یدعا عدم وجدان الخلاف تساوی مع الزنا قهرن الا انه لو سلمت تعارض بین اطلاق الادله هنا و غیرها من وچن فلا ریب ان الترجیح لما هنا ولو لفتل اصحاب، ولو لفتل اصحاب، که این عبارت صاحب جواهر بود دیگه، این عبارت رو نقل میکنن و قد یدعا و این عبارت صاحب جواهر رو نقل میکنن. بعد میگن که ول اشکال فی ما ذکر ظاهر حیث ان مجرد عدم وجدان خلاف ليس اجماعا. شما میگید که هیچ کس نگفته است فرق است بین محسن و غیر محسن. خب هیچ کس نگفته است، ما میگیم چه اشکال داره؟ عدم وجدان که لایدل علی الاجماع، وجود فتوا بر عدم فرق قابل استناد است. عدم الفتوا بر عدم الفرق یعنی هیچ کس نگفته است فرق وجود دارد. وجود دارد نه، هیچ کس نگفته است. دلیل بر این هست که اجماع هست که نمیشه گفت فرق. نه، ایشون میگن عدم الوجدان حیث ان مجرد عدم الوجدان الخلاف ليس اجماعا. عدم وجدان الخلاف اجماع نیست که هیچ خلافی نداریم در که فقط قتل است. نه، میشد هم گفت مخیر است، میتونه قتل باشه میتونه هم رجم باشه. هر دو تا دلیل اینجا رو میگیره، به حکم یک دلیل میتونه قتل مرتکب به حکم دلیل دیگر و حاکم هم مخیر بین مقتضای قاعده نمخیر باشه. بعد میگن که این که شما گفتید تزاحم و تقدم داره، در هر تزاحمی اینجوری نیست. این تزاحمی که اینجا شما تصویر کردید یکیش علیت توش است، یکیش علیت توش نیست. این نکته خیلی دقیقیه، لطف کنید. آیت الله خونساری میگن که لیس اجماعا، انما عدم وجدان خلاف لیس اجماعا و مع استظهار العلیه، یعنی در رجم احسان علت رجمه، یعنی رجم با جلد از هم جدا شده. اگر کسی زنا کرد زنا باید معاقب بشه، اگر کسی زنا کرد و زن نداره جلده، اگر زنا کرد و زن داره رجمه. پس رجم علتش زن داشتنه. پس ادله رجم ادله معلله، یعنی ادله ایست که ذات علته، یعنی معلومه که در ادله رجم احسان و زن داشتن دلیل رجمه، که لولا احسان رجم نیست. لولا احسان همون جلد باید باشه، چون رجم، چون به اصطلاح احسان هست رجمه. بنابراین روایات رجم علیت درش هست ولی روایات قتل علیت درش نیست. این دو دست روایت رو شما متزاحم حساب کردید، مثل متزاحمین متساویین، این درست نیست. عبارت ایشون اینه و مع استظهار العلیه و تحقق تزاحم کیف یعمل معاملت و تعارضین اللذین لیس الملاک الا فی احدهما. آیت الله خودسانی میگن چطور شما اینا رو مثل دوتا متعارض حساب میکنید و بعد میگید که مثل دوتا معارضیست که هیچ کدوم توش ملاک نداره یا هر دوش توش ملاک داره؟ نه، اینجا یکیش ملاک داره یکیش ملاک نداره. عدل رجم ملاک داره که احسان دلیل رجمه، ولی عدل قتل ملاک خاصی نداره که به خاطر کفرش قتله. نه، به خاطر کفرش معلوم نیست، به خاطر زناش نمال، ولی حکمش قتله. گفته زمی یختل بله، گفته زمی یختل، اونم گفته است محسن یرجم. ببینید اگر بخوایم واقعا احتیاط بکنیم باید بگیم الامام مخیر، و همینطور که ایشون میگن دیگران هم گفتن، چند نفرم از فقها غالب تخییر شدن، قاعدش همینه. بالاخره این روایات میگه که از زمی اذا به اصطلاح زنا به امرأة مسلمه یختل، ندارد که زن داره یا نداره، که احسان داشته باشه نداشته رو نداره. بنابراین لم یکن محسننم یختل، محسننم یختل. پس احسان علیت نداره اینجا. ولی در عدل لطفاً اون نکته آیت الله خونساری اینه، اگر کافری به زن مسلمی زنا کرد گفتن یختل، زن داشتن رو نداشتن توش تأثیر داره؟ نه، برای اینکه زن داشته باشه یختل، زنم نداشته باشه یختل. کافر زانی به امرأة مسلمه مطابق اطلاق این روایت یختل. دو تا روایت داشت که زن به امرأة مسلمه یا فجر به امرأة مسلمه قالا یختل، نداره که زن داره یا نداره. پس هیچ علیت خاصی روی یختلش وجود نداره، ولذا چه زن داشته باشه چه زن نداشته باشه یختل. اما اگر احسان باشه، ادله احسان میگه لل احسان یرجم، پس ادله احسان علیت توش هست، ادله قطع علیت توش نیست. این دو دست دلیل اگر روی مورد وارد شد، بالاخره یکی که علیت داره با تقدم داشته باشه، ولی حد اکثر حیث این که از ناحیه شارع این تقدم و تأخر برای هیچ طرفی ذکر نشده است، فالقاعده یقتضی عمل به دلیلین، یقتضی که حاکم مخیر باشه، میتونه قتلش رو حق انتخاب بکنه، میتونه آدم رجمش رو انتخاب بکنه. و ظاهرا هم این تأخیر اولاست تا ما بگیم که قتل مقدم است، نه شاید رجم مقدم است. چون زن داشته زن داشتن علت رجمه، ولی کافر بودن و تجاوز به زن مسلمه هیچ علیت توش نیست. زنم نداشته باشه یقتل، زنم داشته باشه یقتل. به هر حال ببینید این بحث اینه که فلا ولا یعتبر، سه مورد رو محقق ذکر فرموده، بعد از سه مورد فرموده است لا یعتبر الاحسان فی هذه المواضع، یعنی سه موضع، در بقیهش یعتبر رو بازم، در مثلا در زنای به زن پدر یا زنای به عروس زن پسر، در اینجاها لعل احسان اثر داشته باشه، میرسیم بعدش دیگه. ولی در این سه مورد رو فرموده است. بعد از اینکه این سه مورد رو ذکر کرده، آخه عبارت محقق رو به این دلیل من متن آوردم که و اعتبر فی هذه المواضع، یعنی در این سه مورد این حالت هست. ببینید در این سه مورد فقط هست. اما القتل فیجب علی من زنا به ذات محرم کل ام و البنت شبه ما و ذمی ازا زنا به مسلمه و کذا من زنا به امرت مکرت لها ولا یعتبر فی هذه المواضع الاحسان بل یقتل علی کل حال. احسان هیچ اعتباری ندارد در این سه مورد. آقایون میگن که در سه مورد احسان معتبر نیست، در مکرهش روایت داریم که احسان معتبر نیست، در بقیهش روایت نداریم، ولذا در کافر مکرهش روایت نداریم. عدله احسان با عدله قتل تضاهم دارن، بنابراین حاکم مخیره و یه فقیه مثل آتالله خونساری میگه حاکم مخیره. خیلی خوب، از این رد شیم. من در بعدیش که آقایون راحت، همه راحت رد شدن، من هیچ کس رو ندیدم، ولی واقعا سوال دارم، شاید حق سوال رو اقلن بمون بدید، حالا اگر قبول ندارید حق سوال رو بمون بدید، ولی هیچ کس نگفته. دنبال عبارت آقایون لا یعتبر فی هذه المواضع الاحسان بل یقتل علی کل حال شیخن کان و شابن، تا اینجا یه مطلب که دیگران اعتراض کردن، گفتن نه به اصطلاح تأخیر مقدم بر قتل. و یتساوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر، در این سه مورد یتساوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر، حر و عبد هیچ تفاوت نمی کنه. یعنی من زنا به ذات محرم میخواد حر باشه میخواد عبد باشه یقتل، ذمی میخواد عبد باشه میخواد حر باشه یقتل، و زنا به امرأت مکرهه هم میخواد عبد باشه میخواد حر باشه یقتل. در همه جا مجازات عبد نصف مجازات مرد، در همه جا ده ها روایت داریم که مجازات عبد رو و عمر رو نصف مجازات مرد حساب کردن، حتی در همین مورد بحث ما که حالا من یه روایت میخونم در مورد بحثمون، که با این روایت میخوام بگم این عبارتی که مرحوم محقق فرمودن یا تساوی فی الحر و العبد میشه استدلال کرد که ما این تساوی رو قبول نداریم مطابق روایتی که در باب وجود داره. حالا روایت رو لطف کنی، یه روایت داریم که خوشبختانه صحیحه، از بریده اجدی هم هست، در باب بیستم از همین ابواب حدود زنا، سند صحیح هست، عبارت اینه و ان بریده اجدی، من دیگه همه سند رو نیاوردم، باب بیستم از احباب زنا حدیث دوم. قلت لابی عبدالله علیه السلام امتون زنت قالت طول وقتمون هم گذشته است، باید ببخشید، من این روایت میخونم و ختم میکنم. امتون زنت قالت تجلد خمسین جلده الا ان قال اذا زنت ثمانین مرات یجب علیه رجم، اگر این امه 8 دفعه زنا کرده باشه اون موقع رجم میشه. قلت و کیف صار فی 80 مرات، چطور 8 دفعه زنا بکنه و حد بخوره در نهمش قتله؟ فقال لان الحر اذا زنا 4 مرات و اقیم علیه الحد قتل فاذا زنت الام 80 مرات رجمت فی التاسعه، به خاطر اینکه حر و عبد تفاوت دارن، که عبد حر اگر 4 دفعه زنا کرد و حد خود قد یقتل، که انشاءالله میرسیم که مرتبه چهارمی که حکمش قتله اونجاییست که 4 دفعه زنا بکنه و رد حد برش جاری باشه بازم زنا بکنه، دفعه 5 حکمش قتله. اینجا هم ملاحظه میکنید که بین حور و عبد حتی در این مسئله زنا فرق قائل شدن. چرا میگیم لا فرق بین حور و عبد؟ حالا اگر مدرک دیگری پیدا کردید ما در خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله.